اولین جلسه بحث و انتقاد انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان توکل و رضا با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه دوم خرداد ماه 1348.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما درباره توکل و رضا، البته دو بحث هست، بحث رضا و عنوان بحث. اگر آقایون یادشون باشد ما عرض کردیم که ما در مسائل اخلاقی، اون مسائل اخلاقی مشترک که میان اخلاق مذهبی و اخلاق غیر مذهبی هست، اونها را بحث نمی کنیم، یعنی چندان احتیاجی به بحث نیست. البته از یه نظر احتیاج هست، مثلا بحث روی استقامت. خب استقامت یه چیزی که همه مکتب‌های اخلاقی او را ستودن و قابل ستایش هست، ولی یه سلسله معانی و مفاهیم هست که اختصاص دارد به اخلاق مذهبی، یعنی در ادیان و مذاهب این دستور العمل های اخلاقی و تربیتی رسیده. در غیر ادیان و مذاهب همچین چیزهایی وجود ندارد و احیانا مورد انتقاد اونها هم هست و ما هم به همین جهت اون مسائل را مخصوصا طرح می کنیم که مسئله زهد و اعراض از دنیا را که در جلسات پیش طرح کردیم به همین مسئله. یکی از موضوعات اختصاصی مذهبی توکل است و توکل در اسلام می‌بینیم در خود قرآن راجع به توکل آیات زیادی هست، تشویق شدند مردم به توکل و از نظر قرآن یکی از سرمایه‌های سعادت و موفقیت در انسان توکل است. ولی نقطه مقابل اونهایی که با اخلاقیات مذهبی به طور کلی مخالف هستند سخت به مسئله توکل حمله می کنند و میگن اینها خواهی لحن خیلی شدیدی که اینها را یه افرادی خلق کردن و عرضه داشتن بر مردم که هدفشون این بوده است که مردم را تنبل و بیعارب و بیکاره با دیارن و میخواستن به اصطلاح نوعی تخدیر کرده باشن. اونایی هم که راجع به دین به طور کلی آمدن گفتن دین مخدر است و تریاک اجتماع است، به عنوان مثال در درجه اول همین معانی را ذکر میکنی کردن، در دین دست توکل به مردم میدن، دست هزار مردم میدن، دست قناعت مردم میدن، دست زهد و ترک دنیای مردم میدن. پس بنابراین اینها خاصیت تخدیری دارد. حالا ما باید این را بحث بکنیم، ببینیم که توکل چیست در درجه اول و بعد هم خاصیتش چیست، توجیهش چیست. برای چه مطلبی مطلب مهم نیم هم اول تعریف توکل است. از توکل یعنی چی؟ عمدن همون تعریف و تفسیرش است که ما این را چجوری تعریف و تفسیر بکنیم. اجمالا من براتون عرض میکنم که توکل دو نوع میشود توکل را تفسیر کرد. مطابق یک تفسیر همون هر حرف مخالفین دین و مذهب است، یعنی واقعا توکل فکر بشر را خراب میکنه و روح بشر را ضایع میکنه. توکل به الله. ولی طبق تفسیر دیگرش، تفسیر دوم، خواهیم دید که نه تنها روح بشر را ضعیف نمیکند، یک عامل تقویتی هست در روح بشر. دو نقطه مقابل این دو تفسیر در مرحله بعدش، بعد باید بیریم ببینیم که قرآن کریم که ما به ادیالوژی کار نداریم و که به اسلام قصد میکنیم، در اسلام هم ما اول باید شراح خود قرآن بدیم. قرآن که این همه از توکل یاد کرده و نام برده است، مفهوم قرآنی توکل کدام یکی از این دو تفسیر است؟ آیا همون مفهومی است که روح بشر را تضعیف و ناتوان می کند، یا اون مفهوم و معنی است که روح بشر را تقویت می کند؟ که حتما ما باید آیاتی از قرآن، شاید همه آیات مربوطه به توکل باقی در 20 آیه هست، بیشتر هم شاید هست، یا احیانا برای نمونه 6 تا از اون آیاتی که در قرآن راجع به توکل هست بحث بشه. به نظر من این بحث لازمه. اما اون معنی و تفسیری که دیگران میکنن و به همین معنا میگن که توکل بد چیزی است، این هست. میگن توکل معناش این هست، انسان کار خودش را به دیگری واگذار بکند، حالا دیگری هر کی میخواد باشد. توکل به خدا یعنی انسان کار را از دوش خودش بردارد و به عهده خدا بگذارد. مخصوصا که توکل میدونیم از ماده وکالت هم هست، یعنی هر حادثه‌ای که برای انسان پیش میاد، هر کاری که براش پیش میاد، به خدا توکل کنه. یعنی خدا را نایب بگیرد، خودش بنشیند، خدا را نایب بگیرد. لغتش هم که همین مفهوم رو میرسونه دیگه، توکل است دیگه، از ماده وکالت. خب بشر وقتی به این حال در آمد که در هر موضوعی به جای این که به نیروی خودش تکیه بکند، به جای این که اعتماد به نفس داشته باشد، به جای این که از خودش بخواهد، همیشه هر چیزی را به خداوند واگذار بکند و از خدا بخواهد، بگه من به اون واگذار کردم، او خودش درست میکنه. خب نتیجه این بشر یه موجود سر در سر مهمه از آب در میاد. در تربیت های امروز و در اخلاقیات امروز هیچ مسئله دیگه به اندازه این مسئله مورد توجه نیست که بشر رو باید جوری تربیت کرد که اختکایش به خودش باشد و به نیروی خودش باشد، دردش را از خودش بداند و دوای خودش را هم در خودش بداند. از فکر خودش استمداد بکند، از اراده خودش استمداد بکند، از نیروی خودش استمداد بکند. به علاق بشر همیقدر اتکالی شد، هر جور مخواد اتکالی باشه. بشری که اتکالش مثلا مثل بچه‌ای که اتکالش به پدرش همیشه، او هرگز انسان حسابی نخواهد. یه انسان ثروتمندی که همه اتکالش به ثروتش هست، یه موجود مهملی خواهد. یه کسی که اتکالش به تاریکی، خودش موجود مهملی. همیشه باید کاری کرد که بشر امیدش از غیر خودش سلب بشود. وقتی از غیر خودش سلب شد، اون وقت هست که نیروهای درونیش به کار می افتد و اون وقت هست که یک شخصیتی پیدا می کند. حالا اون غیر هر چه بخواد باشه، پول باشد، پارتی باشد، پدر باشد یا خدا باشد،
وقتی به بشری هم گفتن آقا تو کارت به خدا واگذار بکن، خدا خودش درست میکنه، این دیگه یه ذره تحریک نمیشود فکرش و عملش و نیروش و ارادش بسید. از کردم که این ماده وکالت هم که خود به خود همین معنی رو میرسید، این یه نوع تفسیر داریم، ولی این کلمه را جور دیگری هم میشود تفسیر کرد و اون جور دیگرش اینه که معنای توکل این نیست که انسان خدا را نایب بگیرد در انجام وظیفه. یعنی خاطر از دنبال کسب و کار بگم من نمی کنم، خدا به جای من بکنه. میخواد بره دنبال تحصیل علم، من نمی کنم، خدا به جای من بکنه. من میخوام برم دنبال مثلا مبارزه بکنم، جهاد بکنم، من نمی کنم، توکل به خدا می کنم که خدا به جای من این کار را انجام بدهد. این نه، با اون این که وظیفه در جای خودش هست. انسان در زندگی همیشه بر سر دوراهی ها قرار می گیرد و اون دوراهی ها این گیرد، یا باید اون وظیفه اخلاقی خودش را که وجدانش، عقلش، دینش، مذهبش حکم می کنه انجام بده، یا باید دنبال و اهل فکر می کنه منافعش از دست می رود یا کمو کسی، یا اون راه دیگر رو پیش برود که در اون راه منافعش بهتر تعیین می شود. در اینجاست که همیشه دل انسان مضطرب می شود، متزلزل می شود. مثل واضحش این است، یه نفر کارمندی فرض کنید، همیشه در سر این دوراهی ها هست. اگر راه امانت و راستی و درستی رو بخواد برود، می بینه که به حسب ظاهر پولی، منفعتی، چیزی در کاری، پیشرفتی، ترقی. اما اگر راه باطل به پیش برود، راه بندوبست پیش برود، راه رشوه گرفتن پیش برود، راه دزدی پیش برود، خب میبینه راه براش باز است. با خودش وقتی فکر میکنه در اون راه که اخلاق او را راه باطل میداند، فکر میکنند تدی 80 تدی 90 موفقی، البته احتمال شکستم توش هست. ولی اگر اون راه راستی و درستی را بخواد درود، به نظرش کور راه میاد، از تدی 10 موفقیت باشد، تدی 80 تدی 90 احتمال شکست. در اینجا که گاهی انسان با خودش فکر میکنند، میگه آیا در عالم قدرتی هست، نیرویی هست که اگر انسان دنبال حق رو برود، یک کاری رو بکند به خاطر این که حق هست، یا ترک بکند به خاطر این که حق هست، آیا یک قدرتی هست او رو تحت حمایت خودش بگیرد، او رو یاری کند، او رو کمک بدهد در مقابل نیروهای اهریمنی؟ یا نه ما یه اقلیتی هستیم، نیرومون اصلا برابری نمی کند با دشمن، فقط یگانی چیزی که ما داریم نه، ولی حق با ما، حقیقت با ما. اون وقت در اینجا با خودش اینجور فکر می کند بشر که آیا قدرتی هست که اون قدرت یه همچه قانونی را دارد که اگر تو از این نیروهای اهریمنی نترسی و به حمایت حق برخیزی و به تکیت و اعتمادت به او باشد، به او باشد به این معنا، به این قانون او باشد که اهل حق را حمایت می کند، یعنی اینجا روح انسان از تزلزل نجات می شود، از اضطراب نجات می شود، قرص می شود، محکم می شود. من کارا دارم که علیک آیا تفکر معنی واقعیش چیست؟ پس ما در اینجا دو جور طرز تفکر میتونیم داشته باشیم. یکی اون جور طرز تفکر که مسلم هست طرز تفکری، یکی از این جور طرز تفکر که اسمش میخواد تفکر باشه، میخواد اسم دیگری باشه. این طرز تفکر، طرز تفکر فی حد ذاته، طرز تفکر صحیحی منتجی، برای این تنها کافی نیست. دو مرتبه ما باید دیگه بحث. یکی این ببینیم آیا قرآن وقتی تفکر را استعمال کرده به اون مفهوم اولی استعمال کرده یا مفهوم دوم. دوم، اگر ما فکر کردیم، اگر ما پیدا کردیم در قرآن که نه، قرآن به مفهوم دوم استعمال کرده، معنای علمی که اینقدر یکی، چون اون که کسی بگه آقا در دنیای علت و معلول اصلش اینا مبنای علمی برای بشر ندارد، که آدم بگه که اگر حقی بود و اگر باطلی بود و من یک کاری را بخوام به خاطر حق انجام بدم با اینکه طرف باطل از نظر نیروهای مادی میچربد حقیقت بیاد منو کمک بکنم، یا کاری را به خاطر حق و حقیقت ترک بکنم باید حقیقت بیاد دو سراغ من. افتی این مبنای علمی در این دنیایی که دنیای علت و معلول هست دارد یا ندارد؟ عرض می کنم که چون ما اون تفسیر اولی که عرض کردیم گفتیم لغت توکلم تأیید می کنه اونا، حالا باید عرض بکنیم اتفاقا لغت توکل تأیید نمی کند اونا، لغت توکل عکس اونه تأیید. درست توجه داشته باشید. توکل از ماده وکالت است، راست است، ولی یک توکیل ما داریم و یک توکل. توکیل معناش همون واگذار کردن است، یعنی انسان یک مسئولیتی را از خودش بگیرد و بدهد به دیگری. مثل اینکه شما فرض کنید در دادگستری محاکمه ای دارید، خودتون یا نمیرسید یا از عهدتون به جای دیگری ساختنید، وکیل میگیرید که او به جای شما این کار رو بکند، این رو بهش میگن توکیل. توکل عکس اوست، یعنی شما وقتی که یک کسی را وکیل میگیرید شما موکلید، شما که به عهده او میگذارید شما موکلید، اون که به عهده میگیرد متوکل است. پس توکیل نقطه مقابل توکل است. من اگر شما را وکیل بکنم در یک کاری و این از عهده خودم بردارم به عهده شما بذارم، عرب در لغت عرب میگه که وکل تو فتوکل، یعنی من از عهده خودم سر کردم به عهده او گذاشتم، او هم کسی رو. ولی کلمه توکل همیشه در قرآن توکل آمده است، نه توکیل، ولی توکل با علا به کار برده شده است. توکل تو علالله معناش اینه، این کار را من به عهده گرفتم، به اتکا کردن به خدا، نه که از عهده خودم برداشتم به عهده او گذاشتم، کار را به عهده میگیرم و در این وظیفه سنگینی که به دوش گرفتم به او بگیرم. در خلاف ادعایی که این توده‌ای ها تطبیق میکردن، یعنی گفتن که مردمی که به توکل مرتبطن، درست هم ممکن یه عده خیلی نادری هم باشن اونجوری فکر کنن، حتی از این مردم عادی مفهومشون از توکل بسیاری میبینیم مفهوم صحیحی هست. ببینید یه کسی یه کاری که نظر خطرناک میرسن، مشکل خطرناک هست، میگه من این کار انجام میدم، میگه آقا این کار خطر داره چطور انجام میگه توکل به خدا انجام این توکل به خدا خبره من انجام نمیدم میگه خدا انجام بده میگه انجام میدم و توکل میکنم به خدا خود مردم هم بسیاری از مردم در بسیاری از مواقع مفهومشون از کلمه توکل این است که وقتی که دیدن کار سختی کار سنگینی احتمال شکست درش هست احتمال خطر درش هست اینجاست که نیروی ایمان زنده می شود و البته اینم در کار صحیح هم میگیش کردن یا دردی می کنم توکل به الله می کنم اینجا به توکل نیست یعنی هیچ کس بهشون وعده نده که دردی بکن خدا در دردی تو رو یاری می کنم میگه این کاری می کنم در کارهای مقدس هم میگن در کارهای صحیح هم میگن اینا مثلا یک جراح ممکن است که در یک عمل جراحی احتمال خطر میدهد دلش میلرزد آیا موفق است موفق میشه یا موفق نمیشه شکست میکنه ولی خب میگن کارو خوب داره انجام میده میگه آقا خب البته احتمال شکستم من دارم مثلا 30 شاید مثلا این چیز نشه ولی انجام میدم توکل به الله توکل به خدا این انجام میدم اینجاست که مفهوم توکل برای این آدم نیروبخش بود. پس لغت توکل برخلاف اونی که خود لغت مفهوم اون مفهوم اولی رو نمی‌رسونه مفهوم دوم ولی الله توش هست اگر توکل تو فقط نبود بل الله نبود کار خودم به عهده میگیرم او فقط خودش بود و نیروهای خودش هم وقتی میگه که به استعاب قبل پروردگار به لطف پروردگار به عنایت پروردگار این کار را به عهده میگیرم پس به عهده گرفتن هست با اتکای به او و با استمداد از او پس او وقت مفهوم استمداد میدهد استمداد نه ترک کردن و لایق گرفتن به اون معنای عرفی همونی که ما در نماز هم همیشه میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین پروردگارا ما تنها تو را پرستش میکنیم و تنها از تو کمک میجوییم این خیلی جمله پرمعنی اولا دیگه تنها از تو کمک میجوییم یعنی من به غیر تو اعتماد دارم من تکیم روی پول نیست، تکیم روی پارتی نیست، تکیم روی امیدون دارم که متنفذین نیست دیگر. ولی نمیگم من کار نمی کنم تو انجام بده، میگه از تو مدد میخواهم. مدد خواستن در وقت که انسان کار رو داره انجام میده، ولی دیگر به تو من کمک بده، تو من کمک بده. نمیگه من نمی کنم، میگه من می کنم تو من کمک بده، تو من. من از کسی دیگر استمداد نمی کنم، تنها کسی که استمداد می کنم این واجب لغت توکل عرض کنم که این نکته را باید اضافه بکنم که مسلماً اون مفهوم غلط توکل هم توی مردم وجود داشته هنوز هم وجود داره ولی صحبت این است که تعلیم قرآن چیز دلیل اون داستان معروفی که سعدی در بوستان آورده یکی رو به ایدید می دست و پای فرو موند در سن لطف خدای که یه داستان عارفانه و صوفیانه ریشش یه داستان خیلی قدیمی تر است او هم از همون عرفای اسلامی و سعدی اون را به این مضمون در آورده می خواهم بگم که هر دو تفکر از قدیم الایام بوده دو عارف خیلی معروف و مشهور هستن توی متصدقه یکی به نام ابراهیم ادهم یکی به نام شقیق بلخی اینا خیلی از قدیمی‌ترین عرفا و متصوفه هستن و معاصر با حضرت صادق هم هستن با حضرت امام موسی کاظم هم هستن شعر بلخی حتی داستانی با حضرت امام موسی کاظم داره که در منتهی آمار این کتاب هم نقل کرده ابراهیم هم میگن از شقیق بلخی پرسید که خارجا از کجا شروع شد یعنی از کجا تو جاده عرفان و تصوف و معنویت گفت که از یک جریان یک مرد از یک صحرا بودم اون داستان معروفی که سعدی در بوستان آورده است یکی رو به ایدید می دست و پای فرو موند در سن لطف خدای که یک داستان عارفانه و صوفیانه است ریشش یک داستان خیلی قدیمی تر است خوبه مثلا اون عرفای اسلامی و تعدیل اون را دیدیم مضمون در آورده. میخوام بگم که هر دو طرف فکر از قدیم الایام بوده. دو عارف خیلی معروف و مشهور هستن توی متصوفه، یکی به نام ابراهیم ادهم، یکی به نام شبیب بلخی. اینا خیلی از قدیمی‌ترین عرفا و متصوفه هستن و معاصر با حضرت صادق هم هستن، با حضرت امام موسی کاظم هم هستن. شبیب بلخی حتی داستانی با حضرت امام موسی کاظم داره که در منتهی آمال این کتاب هم نقل کرده. ابراهیم ادهم میگن از شبیب بلخی پرسید که خارجا از کجا شروع شد؟ یعنی از کجا تو جاده عرفان و تصوف و معنویت؟ گفت که از یک جریان یک مرد. قضیه چی بوده؟ قضیه از این قرار بود. کجا بودم؟ تو صحرا بودم. یه وقتی مرغی رو پیدا کردم. دیدم که مرغ بال شکسته ای بود. هر دو بال شکسته بود. و این حیوان افتاده بود، قدرت حرکت و پرواز نداشت. من دلم به حال این حیوان سوخت. گفتم این حیوان نمیتونه پرواز بکنه، این از گرسنگی خواهد مرد. در این بین که من فکر میکردم یه مرغی رو دیدم در هوا چرخی زد و معلقی زد، آمد سراغی مرغ. وقتی نگاه کردم دیدم در منقار خودش دانه ای دارد و هرچه هست، و آمد جلو و تا آمد جلو این مرغ با شکستم منقارش رو باز کرد و این تومش گذاشت تو دهن و بید. اینجا بود که فرو موند در سن علوف خدا. گفتم که عجب آدم جاهل و نادانی من بودم. من یه همه تلاش دارم میکنم، دنبال روزی میرم، دنبال کار میرم، دنبال فعالیت میرم، برای چی؟ میرم برای این که روزی داشته باشم، روزی بخورم. من نمیدونم که من فکر نمیکردم که روزی و عرفان برای انسان میرسه. این مرغ باز شکسته ببین خداوند از روزی این غافل نموندن. دیگه برد کردم همه چیز را. ابراهیم ادهم بهش گفت که تو چرا این دست از اون مرغ با شکسته گرفتی؟ چرا از اون مرغ درست بال یاد نگرفتی؟ چون خدا که روزی اون مرغ را به قول تو رسوم از قیب که خلق نکرد. گفت خود دیدی که یه مرغ دیگری که درست بال بود روزی او را آورد دور رسول. تو چرا نفکر نکردی که مثل اون مرغ درست بال باشی؟ فکر کردی مثل مرغ باشی کرده باشی؟ حالا من برای توضیح بیشتری هم میدم. اولا به صورت یه قانون کلی کسی بخواد بگه هر جای مرغ بال شکست خدا یه مرغ دیگر رو مأمور کرده حتما بهش برسونه، ما هم که چیزی نه تجربه ما ثابت کرده و نه دین به ما گفته که مطمئن باشید که اگر یه مرغ بال شکست یه افتاد یه مرغ دیگه مأمورش میشه تو یاد برسونه. هم که چیزی اینقدر مرغ ها گرسنگی در دنیا نمیرن که الا ماشاءالله. ثانیا پس معلوم می شود قانون عالم این از خردن قانونی باشد که اگر مرغی بال شکسته شد مرغ درست بالی در دنیا هست که به او برسانم. انسانی هم اگه فرض کنیم یه انسانی مثل مرغ بال شکسته شد، تمام قدرت تواناییش ازش گرفته شد، خدا انسانهای دیگر رو مأمور می کند که متکفل او باشد. تو ما با شکسته نیستی. از گیرم هم این مطلب یه قانون کلی باشه. تو اگه ما رو با شکسته شدی بکن مثل رو هستم تو در شرایط او نیستی. همین از که سعدی منتراش به صورت روباه شل و شیر آورده است. روباه شلی بود و فرو مندرسان اولوت به خدای و شده روزی از کجا میرسد و شیر پیدا شد و حیوان رو شکار کرد و دل اون حیوان و جگر اون حیوان اینها رو خورد و خریصش باقی موند و بعد با شلعه یواش یه خودشی کشید و افسانه او استفاده کرد. گفتی که من بچه تاجری بود، بچه تاجری دیگه هم دوباره خانه کرد میدیدم. اما در پدرش نقل کرد گفت چرا از شیر نیاموختی که به روباه شلعهای دنیا کمک میدی؟ چرا تایی کردی روباه شل باشی؟ برو شیر درنده باشه دقیقا من هم داشت خود را چه روباه شل. این رو من عرض کردم برای این که معلوم بشه این هر دو طرف تفکر از 1200 سال پیش سابقه دارد. بچه قبل از این هم سابقه دارد. این جمله معروف هست که مال مولوی است، البته او خیلی معروف کرده، گفت که با تمکن زالوی اشتر ببند. یه حدیث اساساً. و یه این از یه مرد عربی آمده بود خدمت حضرت رسول، از بالی آمد. چطور شما بیرون دم دروازه مدینه یا دم مسجد، چون وقت مدینه خیلی کوچک بوده و تقریبا مسجد هم کنار شهر شده می شده. چطور شما اونجا رها کرد، یعنی خوابوند، بعد اقبال نکرد. زانوی چطور طبق معمول باید ببندن؟ نبست آمد اینجا پیش حضرت رسول. حالا به چه مناسبت صحبت این شد؟ که یکی جواب گفت بهش که آقا شطور تو چرا اقال نکردی گم میشه؟ گفت من توکل کردم. پیغمبر صلی الله علیه و آله زمین شطور تیمان از توکل ان تعدل بعیرک. گفت توکل کردم شطور تم ببندی به توکل. یعنی در اون چی که مربوطه به توست تو باید انجام بدی، یه چیزایی هست که خارج از قدرت تو. چون تو باید کارش دوباره وظیفه داری میدی. از اون به اون طرف دیگه به خدا واگذار بکن. این با اقبال ضعیف منافات ندارد، ضدیت. حالا بریم ما سراغ آیات قرآن. ببینیم که در آیات قرآن مطلب چجوری تقریر شده است و در چه مواردی است که قرآن به مردم گفته داریم از اون به اون طرف دیگه به خدا واگذار بکن. این با اقبال ضعیف منافات ندارد، ضدیت. حالا بریم با سراغ آیات قرآن. ببینیم که در آیات قرآن مطلب چجوری تقریر شده است و در چه مواردی است که قرآن به مردم گفته توکل کنید. آیه قرآن همینجور گفته آقا توکل کن، کار نکن، توکل کن. یا گفته نترس، پیکار کن و توکل کن. این چقدر تفاوته؟ یک دفعه میره تو خونه بینشی پیکار نکن و توکل کن. دیگری کار انجام میده. دیدم که پیکار کن و نترس و توکل کن. من یه وقتی که اینا جمع کرده بودم به نظرم تمام آیات قرآنی که داره توکل بود همه رو جمع کردم، همچنین که آیات مربوطه به صبر رو هم جمع کردم و در همه جا من دیدم که و واقعا وقتی این چیزا انسان در قرآن تأمل میکنه وقتی به نکاتی را روش خیلی دقت میکنه اون وقت تدبر میکنه در آیات قرآن، بعد میبینه که چقدر ظرافتکاری هست در قرآن. این کتاب 1400 سال پیش که به اصطلاح به وسیله یک نفر مرد امی یه آدم درس نخونده نازل شده و بعد ما دیدیم در طول این 1400 سال عالم‌های آمدن که توکل نمی‌تونستن خوب تفسیر بکنن، احیانا غلط تفسیر می‌کردن. خود علی جناب غزالی از اکابر علمای بشر شمرده شده، از مفکرین بشر شمرده شده. ولی خب یه اثر شدیانه هم داره. این در باب تفکر، در باب توکل یه مهملاتی گفتن. قرآن مفهوم حماسه داره، همیشه مقرون با حماسه است. باکی ندارم، به خدا توکل میکنم. نه مفهوم تماوت و مردگی و یه گوشه نشستن و کار به کار نبستن. همیشه در قرآن در آیات حماسی قرآن آمده. آیه دیگر آیه مربوط به همین قوم یهود و سرزمین فلسطین در ابتدا که اصل این قضیه که داستان شروع می‌شود، می‌دونیم که از حضرت موسی اینا دستید بودن دیگه، در مصر بودن دو. و موسی پیدا شد و قیام کرد و یعنی مبعوث شد اونا وقت و بعد مأمور شد که اینها را از مصر منتقل بکند به فلسطین، که اینا به استناد همون همین در حد بعد چند هزار سال میگن که اونجا بار ما گفه اونجا در اونجا قومی بودن به نام امالقه، به نام امالقه که هم داستان دارد. امالقه البته میگن حالا اینا با این چقدر هم اساس داره یا اساس نداره، یه مردم نیرومند زورمند بود. موسی مأمور شد که قوم بنی اسرائیل رو ببره اونجا و اونجا را اساسا تصاحب بکنه و از اونجا بگیره. بهش گفت که اینها گفت یا قوم ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم، وارد سرزمین مقدسی که خدا براتون مقرر کرده که برید اونجا، وارد اونجا بشید. بلا ترتدوا على ادباركم، عقب نشینی نکنید که بدبخت میشید. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين فإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. گفتن موسى اونجوری که مردم زورمندی هستن ما هرگز اونجا نمیریم، اگه اونها بیرون رفتن و جا خالی شد اون وقت موندیم. موسى میگفت برید پیکار کنید، با پیکار اونها بیرون کنید از اینجا. اونها میگفتن نخیر. قال رجلان من الذين يخافون ان عمل الله عليهما ادخلوا عليهم الباب اذا دخلتموه فانكم غالبون. دو نفر افرادی که خداوند نعمت ایمان بهشون داده بود از موسی حمایت کردن، گفتن ای قوم گوش کنید حرف موسی رو برید و اگر برید پیروز هم میشید، خیال نکنید شکست میخورید، پیروز میشید. فإذا دخلتموها فإنكم غالبون، اگر داخل بشید پیروز میشید. و علی الله فتوکلوا، خدا توکل کنید و برید. و ببینید اینجا هم که نقل میکنه میگه نترسید، برید به این سرزمین، به خدا توکل کنید که پیروز میشید. قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، موسی هرگز قدم نمیذاریم اونجا. اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو خودت برید اینجا بجنگی اونا رو بیرون کنی، همین که خبر به ما دادید که دیگه همه بیرون رفتن اون وقت ما میمونیم. توکل، اون توکل مفهوم غلط همین اینجا که قرآن اسم اینا دیگه توکل نمیذاره، اسم ما میگن توکل یهودیگری. توکل یهودی همینه که در حال انسان بگه آقا من نمی کنم، خدا بکنه، وقتی خدا انجام داد من نتیجه رو استفاده می کنم، درش من می برم. اینا اینجا آمدن بود، اینجا بود که موسی مایوس شد. حالا قد به اینی لا عملک الا نفسی و اخی، خدایا دیگه من اختیار این قوم در دست من نیست، من مونده و برادرم چه رو کنم بعد من نیست. در تاریخ اسلام ما یک صحنه برمی خوریم در جنگ بدر که مسلمان بیرون آمدن برای مقابله با کاروان قریش و بعد اون کاروان رفته بود و بعد اونجا معلوم شد که قریش لشکری از مکه فرستادن که همون مقدمات جنگ بعد بود. پیغمبر اکرم اصحاب جمع کرد، طبق معمول همیشه مشورت میکرد، همون جریان این هست تغییری ما چه بکنیم، ما برگردیم یا بجنگیم با اینها. عقیده خود حضرت رسول بود همینجا بجنگیم، با اینکه آمادگی جنگی هم نداشتن، اسلحه بسیار کم بود، حتی هر یک نفر یه شمشیر نداشتن، خیلی کم نداشتن، مرکب نداشتن، بسیار بسیار از نظر چیز وضع ناراحتی داشتن، ولی اونها مجهز بودن. عجب نبود که چیز کنیم، بسیار خوب میدیدن آماده نیستن برای این کارا نیامدن. ابوذر اونجا بلند شد از جا، گفت که یا رسول الله ما نمیدیم اون چرات قوم موسی گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا عن اونا ها اونا قاعدون، تو به خدا برید کارا را انجام بدید ما نشستیم. ما میگیم یا رسول الله به هر چه که تو فرمان بدی ما اطاعت میکنیم، تا اگر ما بیدو کل کنه با آتش بزنید با آتش میزنیم، به دریا بزنید به دریا میزنیم. دیگران اون پاس کنون گفتن همین جوره، هر چه شما مستعد میدونیم، اگه مستعد میدونیم به جنگیم می جنگیم، فرمود من مستعد میدونم به جنگیم و فاتح هم میشیم جنگیم هم فاتح. یه نکته اینجا بویم که مربوطی به این مطلب نیست رو اضافه بکنم، داستان عوج ابن عناق را خیلی ما شنیدیم. میگن یه عوج ابن عناقی بود که نمیدونم قبلش عرض کردم که حضرت موسی 40 ذراع قدش بود و یه احرام داشت که 40 ذراع عرضش بود و 40 ذراع از زمین جستن کرد تا خود به قدرت پای حجر نانم. و اینها قومی بودن اما امالقه هستن که در همین سرزمین مقدس میگن بودن. و اینها افرادی بودن اینقدر هیکلا و اندامهای بزرگی داشتن. یه حرف توی این داستانها که موسی چند تا جاسوس فرستاد اونجا که برن خبر بیارن اونا که هیکلاشون یه فرسخ دو فرسخ اقلا طولش بود. یه وقتی که میرفتن توی صحرا نگاه کردن که چند تا چیز زمین داره میجنبه. یکی از اینها قبلی همین جاسوس موسی همه رو برداشت تو آستینش ریخت و این آخر بار پیش رئیسشون. بعد گفت که اینا ریخت اونجا و گفت به اینا چی میگن؟ گفت ها شما چی میگید مثلا؟ گفت موسی ما را فرستاده. گفت خبر به موسی داد. این داستان ها رو خود یهودی ها گرد کردن. از داستان اون جبن و اوناقه حرف گر یهودی ها کنید از یک چیز؟ قرآن آبروی یهودی ها را در قصه سرزمین مقدس برده. یعنی اینها را از کنم که بی ارزگی و بی لیاقتی توصیف کرده. چون موسی هست که بهش میگه بابا برید اینجا مهم نیست اگر برید پیروز میشید. اینا میگفتن نخیر ما تزوه خودمون نشستیم گردم من ازم زنی و گردم من که من از جای خود نمیگیم ما تکن نمیخوریم تو برو اونجا با خدا قرار انجام بدید بعد میگیم. حتی به نظر از مؤمنی شهادت دادن که این قضا مهم قضیه نترسید برید پیروز میشید. گفتن نمیریم که نمیریم. یهودی ها در دنیای اسلام در اقلیت قرار گرفتن. به یک صحنه عجیب بود که قرآن آبروی اینها رو برده بود. اینها نمیخواستن که وقتی خواستن با قرآن مقابله بکنن عملا بگن نه قضیه اینجوری آمدن قضیه رو این داستانها رو برای اوجب نوعنا و امالده اینجور جعل کردن که اینا آدم هایی بودن با چه اندام ها چه هیکل ها یعنی حتی امکان نداشت که با اونا بیدن حتی با اونا جنگیدن معنی نداشت که کسی داره با اونا بجنگه. یا آدمی که اگه بشر فرض کنه مثلا یه شمشیری را بشر که با شمشیر یا اگه بخواد با اون مثلا به پای او بخواد بزنه به اندازه یه خراج هم اثر نداره. یه تیر هر چی با قوت بخواد در بدن او فرو بکنه مثل یه خار بیته بود. خواستن با جعل این داستان ها قرآن تکذیب کردن کن که یه قرآن ما را بیدی و ارزگی قوم ما را توصیف کرده قضیه از یه قرار نیست. حتی قضیه عملی نبود. مسلمان ها هم ایشارا فکر نکردم بابا اگر اوجب نورنا و قومش یه همچه مردمی می بودن ما خودمونم تو کتب خودمون ما مسلمان ها آوردیم اگر امالقه یک همچه جنسی بودن پس قرآن چی میگه که ما بیرا گفتیم بیر دایینا بجنگیم؟ فکر نکردن که داستان های اوجب نورنا ضد قرآنه. آخه این داستان ها برای کسیست که بشر میتونه که بخونه بجنگه پس اونا بجر بوده مثل خود اینا. آمدن همین داستان ها رو که کتاب های خودشون بازی کردن طبعه بشه هم که افسانه دوست هست دیگه افسانه های عجیب غریب خیلی دوست هست. آمدن اینا رو تو کتاب های خودمون یهودی ها از قدیم معروف بودن به تحریف و قرآن اینها رو به همین سفر توصیف میکنه. میگه اینها اهل جهل هن تاریخ رو عوض میکنن داستان ها رو عوض میکنن به این خود قرآن بیان کرد. و اینها این داستان ها به زبان مسلمان ها افتاد در صورتی که قطعاً دروغ است و ضد قرآن است. ما دیگه چطوری با چه دلیلی میتونه برای ما مسلمان ها چیزی که ضد قرآن است قطعاً دروغ است؟ آخه این معنی نداره که اونا یه همچه آدمایی باشن بعد در این حال قرآن بخواد اینا رو ملامت بکنه بگه چرا شما با اینا نجنگیدی؟ خوب قرآن ما اینجا ببین در اینجا قرآن تفکر به کار برده باز در یک موقع حماسی اینجا به کار برده. اون به مؤمن گفتن آقا نترسید اگر برید پیروز میشوید به خدا توکل بکنید و بروید به اونها رو بیرون کنید. چون همه آیات که نمی‌رسیم یه قسمتی از میاد براتون می‌گم. در سوره ممتحنه آیه که می‌فرماید که قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه شما به ابراهیم و همراهان ابراهیم اقتدا کنید تأثیر بدید. اذ قالوا لقومهم انا براء منكم اونها یه عده اقلیت موحدی بودن و قومشون مشرک بودن رحمن با اونها مبارزه کردن گفتن ما از شما بیزاریم ما تبرگی میجوییم اینجور تخته کردن عقاید اونها را و و من ما تعبدون من دون الله از این معبودهای شما که پرستش بودید ما تبری میجوییم. کفر نابکو، ما مخارج اعلان و مخالفت کردن، کفر نابکو غبنا دا بین ما و بین کما عداوت و البغضا، بدونید که ما دشمن شما هستیم. حتی تؤمنو بالله وحده، مگر اون که خدا ایمان بیارید اون وقت از موجود که شما خواهی دارید. ببینید چه اعلان جنگی اینها و این اقلیت رو داره بیدن به اونها. الا قول ابراهیم العلی لسرسرم نلک، فقط در این اعلان جنگ استثناء کرده. ابراهیم به پدرش، حالا پدرش بوده یا عموش بوده که پدر اطلاع میکرده بحث ما فعلا نیست. هر این نظار گفت من فقط برای تو استغفار میکنم، لعلی استغفار دار. یعنی اینو قد روابط با اونها بریده که هنی یه موضوع کنچه که را قرآن به صورتی استثناء ذکر میکنه. فقط ابراهیم به پرسیمون وعده استغفار دار که بعد هم تعمید که اینها فایده نداره استغفار ها بود. و بعد آبه این نکم الادا اون یک جمله به اصطلاح استثنایی که وسط نمان گرفتن ربنا علیت توکلنا و علیت عنبنا و علیت عنبنا به ابراهیم و قومش تأثیر جویید. ببینید اونها در مقابل مشرکین که در یک اکثریت مطلقی بودن چجور شهامت کردن، چجور قیام کردن، چجور به اونها گفتن که ما از شما تبری میجوییم، چجور به اونها گفتن که ما رسمن با شما اعلام دشمنی میکنیم و تا شما به خدا یگانه ایمان نیارید ما با شما دوست نخواهیم بود. و چگونه اونها به خدا در این کارشون توکل کردن؟ شعارشون هم توکل به خدا بود. ربنا علیک توکلنا و انک علینا توکلنا. باز میبینیم توکل در اینجا در یک موقع حماسی قرار گرفت. دو تا آیه دیگه من براتون بخونم و شاید میتونم وقت ما شقدر داره چون که وقت داره میگذارم. در سوره آل عمران راجع به خصوص حضرت رسول آیه قدما رحمت من الله لمثله. پیغمبر اکرم میگیم که در اخلاقشون بسیار بسیار در اخلاق فردی و شخصی نرم بود، در این اینکه در مسائل اصولی انعطاف ناپذیر بود، در مسائل فردی و شخصی حد اکثر نرمش رو داشت، حد اکثر تواضع و مهربانی عفو خودش. یه رحمت الهی می‌فرماید که شامل حالتی شده که با اینها نرم هستی. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک. اگه آدمی قفی و آدم سخت دلی اگر می بودی و نامهربان اگر می بودی اینها از دور تو پراکنده می شدن. قرآن باز هم تأکید می کند که تو باید با مردم همین دور باشی. فعفو عنه و خودش داشته با این همه خلافکاری هایی که می کنند. و استغفر لهم برای اینها از خداوند طلب مغفرت بکن و شاور هم مثل امر در کارها به اینها مشورت بکن. اذا عزم تتوکل علی الله، وقتی که تصمیم گرفتی به خدا توکل کن. آقا دیگه شما از این تصریحی بالاتر چی میگه در مفهوم توکل؟ این توکل توکل منفی که تو دنیا یه وقت میگیرم. اذا عزم تتوکل علی الله، با اینها مشورت کن نه خدا. ببینید این خیلی نقطه عجیبیست آقا. یعنی قبل از اون که تصمیم بگیری مشورت کن. قبل از مشورت تصمیم نگیری. مشورت کن. همین که کار مشورت را انجام دادی و تصمیم گرفتی دیگه تزلزل راه ندید. زود تصمیم نگیر. زیر تصمیم بگیر. ولی تصمیم که گرفتی دیگه دنبال تصمیم به خودت باش. تزلزل به خودت راه ندی. اذا عزمت فتوکل علی الله. این که توکل منفی نیست، توکل مثبت است. تصمیم گرفتی این تصریح به این هم که تزلزل در کار خودت نداشته باش. چون وقتی کار رو فکر کردی، مشورت کردی، حالا که مشورت کردی پس تشخیص بدید که راه صحیح این است. دیگه تزلزل از این حرفا دور است. ان الله يحب المتوکلین، خدا بندگانی را که به او توکل بکنند دوست می‌دارد. یعنی عنایت پروردگار دنبال سر اینها هست. یه آیه دیگه کلمه توکل توش نیست ولی مفهوم همین است. قرآن میگه ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا را یاری بکنید خدا شما را یاری. نمیگه خدا به طور مطلق شما را یاری میکنه، اگر خدا را یاری کنید خدا شما را یاری میکنه. خدا میگه خدا احتیاج به یاری دارد. خود قرآن توضیح داده، حضرت امین فرمود خداوند ببین استعطاف رو میبینید، خدا وقتی میخواستی که به بندگان من کمک بده فرض بگیرید من دل لذی یغرز الله قرضن حسنا، کی به خدا قرضن حسنا میده؟ وقتی میخواستی که خودتون رو یاری کنید، دین رو خودتون رو یاری کنید، چون دین هم که باز مربوط به خود انسان هست، میشه خدا رو یاری کنید. این منتها درجه استعطاف هست که خداوند به زمان یه بنده میگه ای بنده من، تو اگه به بنده من قرض حسنه بدی فکر کن به خدای خود قرض حسنه بدی. اگر تو حق و حقیقت در زندگی اگر یاری بکنی فکر کن خدا رو یاری کنی. اگر یاری و خدا رو میخوای تا بیاری حق بر نخیزی حقیقت رو یاری نمی کنم. پس در صورت تکه آقا، پس این معنی هست که آقا تو خونه برو بینشی، من توکل کردم تو خونه نشسته، تو کی یاری کردی که تو توقع یاری کردن به هیچ کرا پس کسی تو رو یاری نمی کن. یه آیه دیگری هم داریم که به نظر اون خود شرح بیشتری بخواد، اگر هست به همینجا ما عرض خودمون خاتمه بگیم و بلا ها این به 3 دقیقه نیشوره بیان بکنم بمونه این مطلب که آیه هست آینده برمان آیه هست. اینم در سوره طلاق هست که می فرماید که به ادا بلغن اجلهن فامسکوهن به معروف او فارقوهن به معروف و اشهدوا ذوی عدل منکم و اقیم الشهادة لله. خیلی به زنهاست در سوره طلاق است به طلاق. زنان وقتی که مدت عدتشون کرامه فامسکوهن به معروف او فارقوهن به معروف، بعد اگر خواستید آشتی بکنید، اگر خواستید اونها را نگه دارید باید به خوبی نگه دارید، و اگر هم خواستید از اونها باز جدا بشید باز به خوبی جدا بشید. حالا از کلمه معروف مخصوصا در موضوعات مربوط به زن اینقدر در قرآن تکرار شده، در اینجا تکرار شده که مسئله علاقه و اشهدوا ذوی عدل منکم، در کار طلاق دو تا عادل جواب و خلاف عقد ازدواج که نمیخواست اینجا حتما با دو تا عادل جواب شد، اینم هم تفیقه. و عقیم و شهادت لله، عادل ها هم باید برای خدا در موقع شهادت بدن که واقعا طلاق صورت گرفت یا صورت نگرفت، یه وقت کتمان شهادت نکنن. ذالکم یو عادل دیدی من کان یؤمن بالله و یوم الاخر، خدا هم موعظه می کند که اینها برای کسانی که به خدا ایمان دارن به قیامت ایمان دارن. و من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کسی که به خدا تقوای الهی داشته باشد خدا برای او راه بیرون رفتن از مشکلات را فراهم میکند. که اون بحث دوم ما که قانون علمی مطلب چیست که بگیم را دیدیم قضیه بحث خیلی کرد. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که خودش فکر نمی کند روزی براش میرسد. در اون بحث قانون علمی این قضیه بحث خیلی کرد. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اون کسی که به خداوند توکل بکند این دیگه براش بسه، دیگه چی میخواد؟ ان الله بالغ امره، خداوند امر خودش رو به نهایت میرسانه. قد جعل الله لكل شيء قدرا، ولی خدا برای هر چیزی حد و اندازه داره. این قد جعل الله لكل شيء قدرا بعد از اینها به اصطلاح حدود توکل بیان میکنه که هر چیزی حساب داره. این که ما میگیم توکل بدونید که اندازه به حساب داره، جا داره، که مثل آقای طباطبایی اینها میگن این آیه از آیاتی است که قانون علیت به رسمیت میشناسه، تفسیرش بشه برای جلسه بعد.
الله
غير
المنذر
انا هو لا يتذكر الله وصوره فشنو كتابه اولين
آقای شما لگه شد.
فقط سآلی که استفاره هم جد برین ترکل به اینجا رو
دید.
آقای من شکیب
نیستیم. نه، 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 بسیاری از افراد همه چیز استخاره را جانشین همه چیز کردن، فکر نمی کنه استخاره بکنه، مشورت نمی کنه استخاره بکنه. بسیاری از افراد همه چیز استخاره را جانشین همه چیز کردن، فکر نمی کنه استخاره بکنه، مشورت نمی کنه استخاره بکنه.
آقای دو شدی هستیم
ساجد اون تمکن و پاسشه رو باید ما بهتر به کازن معمولی به بومی همین
اعتماد
بکنم امید زیادی
امیدم درسته با امیدم درسته نه امیدم غلط که میشودم با خدا امید درسته در کجا و در چه موردی برای چی امید داشته باشم؟ کلمه تمکن که گرم کردم به قول در دانت عربی چیزی اصطلاحا میگن تدمین کجا یک کلمه تبیین میشه؟ یعنی یک جمله در یک کلمه خلاصه میشه به بذار تبیین خواهش کنم همین کلمه تقوا خواهش کنم در این که در کلمه تقوا تدمین وجود داره از یک طرف کلمه تقوا یعنی خودنگهداری توجه کرد وقتی عربی اتق الله اینجا برکنه خود را نگهداری بکن از انتقام الهی، خود را حفظ کن از انتقام الهی. ولی ما اینو معنی تعقلی توکل رو در دولت عربی در توکل رو با اعلی استعمال الله استعمال در معنی معنی چرا من رو جذب کردم یکی که میگم من تو را وکیل کردم و میگه توکل کلش منم به نفع تو قبول کردم. فقط در مورد خدا خطا الان قبول میشه تو همه میشه من کار را پذیرفتم با اتکای پروردگار، با اتکای فر پروردگار. هم در این تو مفهومم پذیرفتن و فکر کردن پروردگار رجوع کردی؟ بیایید یه راه ما در فارسی نداریم که یک کلمه تلفظ میکنیم کاری را به عهده گرفتن با اتکای پروردگار این اسمش توسله. ما یه لغت نداریم، یه لغت مفرد نداریم به این دیگه، اما در ذهن کلمه اعتماد را به کلاهای باطل مفرد اعتماد به پروردگار شاید اگر تو بودم خود به تنهایی را تمیم داریم
بعد اصطلاح اینجا هم به کار بوده دیگه میشه توسل یا دیگری همه میدیم الان عملا به
عکس حالا عکس زمان و قرآن مال مسلمان هم داره مال یهودی هم توجه کردید این های امروز منطقی که عمل میکنم منطق عبوده رو که الان نرم کردن امام یهودی ها نیم این ها الان منطقشون درست نقطه مقابل منطق اون رو میشه متاسفانه ما الان منطقمون نقطه مقابل منطق اون رو
میشه اما تحصیجه
کدوم قومی بودن و در کجا داشتن این آمده در قرآن نه ما همه قدیه شدیم که یه قومی بودن اینا یه آدمی همچی بزرگ گنده بودن ما نمیدونستیم که اینا اصلا قومی هستن که داستانشون در اینجا آمده اینا در بین این داستان که نمیگفتن همه قدیه آمده برای افسانه سازا میگفتن آه یه موجب نوانا مثلا مردی بود چنین بود قومش این چنین بودن سلام بودن مردم یه بلوان این که یه قومی را کشف کردن در دنیا که یه قوم دارایی همچه اندام بودن همچه قدرتی بودن همچه نیروی بودن اینا بازگو میکردن نمیدونستن بابا این قوم داستان در اینجا آمده این رو نمیدونستن توجه کردی؟ به لحظه این رو بینیستن به روی این کسی فکر میکرد چون متوجه میشد بابا آخر این هایی هم که قول بودن که قرآن اینجوری لحظه نبود
دار کنن که تا افتاده
بود این توکلی که اصلا ما توکل تا علال را خرنگی شده داریم ما غیر دو نداریم از این توکلی که هم که توکل خدایی رو من این لغتی توکل نداریم هر کنم چون در غیر مورد خدا هستی من نیدم تا دیگه رو بگم للا این رو ممکنه این که لغت عباری ندارد و ولی ما در جایی ندیدیم که این کلمه در غیر مورد خدا در غیر مورد خدا کلمه توکی بسته به الله میشه مانی هم نداره مثلا خواهد شد شما که همین که یه دولت کوچک فرض کنید کاراش انجام میده ولی یه تکیه هم بیا قدرت بزرگ داره در اونجا این شبیه میشه با اون تفکلی که یه مسلمان بازه شده شد مثلا خواهد شد شما که دولت اسرائیل یه اعتمادش در اینه ها کار خودش به خود گرفته اما تکلش هم با آمریکا یعنی از یه طرف نمیگه که فرداری آمریکایی هم برای ما بچنگه اون میکنگه اما در این حال کشش هم اونجا کردن اونا مثلا از یه بایی سیاسی نظامی روش احتمالیت اما این اصطلاحش به کار بازه که اینا الان تبکل دارن با آمریکایی ها به مفهوم سیر تبکل دارن یعنی کار خورشن میکنن اما دلگریشون هم اونجا معنی لغتیش اونجا پای افراد زیادی در کار هست و قرآن نام هر کس آمد دیگر هم خواهد رو عقب میکشن اونجا که خود آدم در میونه آدم قرآن کسی که چی؟ کی مخواد عقب بزن؟ کسی مخواد عقب بزن؟ اگر کسی کار کنید؟ نه خیلی نه با قرآن اینجور زنی خود نه که مثل یکی زنی خود رهست هم آقای خود خود از کنم که ولی یکی در یه مسئله در خصوصی جنون دارد در یک دیه شیاده شد و در خیلی کارات مثلا مسائل مذهبی دائما فکر میکنه به یه تخیلات ارادت کنه هر که اون کارش اینه که هر وقت داره پشتی گیر میکنه داره خودش نرده مثلا مثلا نرده بکنه یک شروع کبابی خودش بکنه و خورده نرده هم هرکی نردش برابر نرده ولی هرکی بخواد خودش بره خودش خواهد بیشه
اگر به اعتراض بکنم که من راضی به خصوصی این من رفتم دنبالش گشتم مطالعه کردم نه من ادعی نمیکنم ولی اینقدر میگم من هنوز برخورد نکردم یه جا که بگن یه امام استخاره کرد یه میتونم بهش بده بعد از این هر چه در قلبت افتاد در همون عمل یا ما خیال کردن از تخیر الله یعنی استخاره کنید که ما این دلتو خارج کنید نوشته که پیغمبر فرمود که نماز میخونی هفت بار دعا میکنید بعد استخاره کن بعد که استخاره که درد و درد گفتا دارم نه چرا دو من پوشت را یادم باشه در این جسته آینده این راجع به همین استخاره و بماده استخاره هم اگه به تیر مطابقه بکنم.